بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در وسط سوره که داره میخونه شک میکنه آیا یه آیه جا انداخته بود یا نه، اما الان مشغول خوندن مثلا آیه پنجمه، شک میکنه آیا آیه سومو خوند یا نه، یا آیه چهارمو خونده یا نه. همین که وارد آیه بعدی شده شروع کرده به خوندن، محل اون شک گذشته بهش اعتنا نمیکنه. اما اگه هنوز وارد عمل بعدی نشده در اونجا شک کنه، در صورتی که کسی رو شک نباشه لازمه که به شکش اعتنا کنه، بگه من انجام ندادم، یه بار اون رو انجام بده. مثلا اگه هنوز سرش به سجده نخورده، شک کرد که 5 رکوع کرد تو نماز آیات یا 4، باید بنا رو بذاره برای اینکه هنوز 5 رو انجام نداده و رکوع 5 رو هم بره. یا مثلا هنوز تشهد شروع نکرده، شک میکنه که آیا یه سجده انجام داده یا 2، اینجا هنوز وارد واجب بعدی عمل بعدی نشده، باید چه بکنه؟ یه سجده انجام بده. اگه بعد بفهمی یه سجده اضافه کرده، در صورتی که رکن نباشه مثل همین سجده، نمازش باطل نیست، باید بعد یه 2 صف انجام میده. ولی تو نماز آیات که اگه بفهمی 6 بعدن انجام داده، اونجا نمازش باطل میشه. خب پس اگر در اصل انجام عملی شک بکنه، وارد واجب بعدی شده باشه، اعتنا نمیکنه. اما اگه وارد واجب بعدی نشده، شک میکنه آیا انجام داده یا نه، بنا رو میذاره برای اینکه انجام نداده و انجام میده. البته بعضی فقها میفرماین لازم نیست به واجب بعدی وارد بشه، همین که مثلا به مستحب به بعد از اینم وارد بشه کافیه. لذا میگن اگه تو الحمدلله قبل از اشهد ان لا اله الا الله تشهد شک کرد که آیا الحمدلله رو داره میگه، یه دفعه شک میکنه که 2 کرد یا نه. بعضی فقها میگن اینجا باز محلش گذشته، نیاز به این نیست که وارد خود تشهد بشه، تو اون مقدمش هم که وارد بشه کفایت میکنه. این مورد رو چون اختلاف فتواز آیون و خانم ها به فتوای مرجعی که باید از او تقلید کنن رجوع خواهند کرد. خدای متعال به همه ما و شما توفیق شناخت وظائفمون و عمل به این وظائف رو تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. اما اینکه گفتن که ما ترجمه این آیات رو بخونیم، یکی دو بار من اینجا عرض کردم، آیون و خانمایی که در خدمتشون هستیم اینا الحمدلله همه خلاصه اهل سواد و مطالعه و بالاخره میتونن بخونن، اگر عربی بلد نباشن فارسی رو به راحتی میخونن. این قرآن هایی هم که شما در خدمتش هستین شبها، اینا همه ترجمه داره و این ترجمه رو میتونید از رو بخونید. چون گاهی هست که بعضی از آیاتی که ترجمه شده، گرچه مرحوم الهی قمشه‌ای ترجمه ای داره و بر صورت یکی از مترجمین مشهور قرآن ایشون، ولی در بعضی از موارد بعضی آیات مورد اختلافه که آیا ترجمه ایشون صحیحه بلکه دقیقه یا نه، دقیقه یا بلکه صحیحه، این مورد اختلافه. مسجد ما عرض به حضورتون که بعضی از افراد شرکت میکنن، اهل دقتن، اهل علمن، حالا اگه معمم هم نیستن ولی اهل علمن. ما اگه از روی این ترجمه بخونیم، بعد باید جواب اونا رو بدیم که آقا اینجا ترجمه آیه دقیق نبود یا صحیح نبود، فلان جور باید ترجمه بشه. اگه جاهای خونده میشه خب شاید این افراد این توقع رو از امام جماعتش ندارن، یا به هر صورت تو رو دروسی اون افراد نمیمونن، نمیدونم. ولی من اینجا مورد مؤاخذه بعضی از افرادی که عموم شما نمیشناسید و من میشناسم واقع میشم. اینه که آقایون و خانمهایی که از ترجمه قرآن هم بخوان بهرمند بشن، به اندازه یکی دو دقیقه بعد از تلاوت قرآن ترجمه های قرآن رو مطالعه کنن، انشالله این موضوع حل میشه. ما شبهایی که توفیق صحبت اگر پیدا بکنیم یکی دو تا آیه رو بهش یه رسیدگی، حالا رسیدگی که چه عرض کنم، یعنی میخونیم و یه قدری ترجمه میکنیم، در اطراف او یه عرایزی رو تقدیم میکنیم. یه صلوات محبت بفرمایید. خب امشب شب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام بر حسب قول مشهور است، البته نقل های دیگری هم برای تولد اون بزرگوار هست، ولی مشهورش همین هشتم ماه ربیع الثانی است که امشب بر حسب تقویم این گونه است. چهارم این ماه داریم، نقل دهم این ماه هم داریم، ولی هشتم قول مشهورتره. خب هم باید یه قدری راجع به امام حسن عسکری علیه السلام عرایزی را عرض کنیم، هم آیاتی که تلاوت کردیم. بی تناسبم نیست، آیات مربوط به انبیاء متعدده. این آیاتی که تلاوت کردیم انبیاء زیادی رو خدا در این سوره نام برده. زیاد که میگیم نسبت به آنچه در کل قرآن اسم انبیا آمده، کلن 26 پیامبر نامشون در قرآن آمده از 124 هزار پیغمبر و حالا یا پیغمبر و اوصیاء پیغمبر، خدا اسم 26 داره خواسته بیاره تو قرآن. چرا نام دیگر پیامبران را نیاورده خودش میدونه، ما سر از کار خدا ولی در نمیاریم. قدیمی ها میگفتن کار خدا کار آدمیزاد نیست. ما عرض به حضورتون که خیلی قد و قوارمون، ما کل انسان ها نسبت به خدا کوچیکه، ما هیچی نمیدونیم. هرچی هم میدونیم به تعلیم خود او میدانیم، و الا ما بسیار بسیار کم میدانیم. اگه کسی بفهمه که در مقابل خدا جاهله، انا الجاهل و انت العالم فهل یرحم الجاهل الا العالم، خدایا من نادانم و تو دانا، آیا به جاهل کسی جز عالم ترحم میکنه؟ اگه همین رو ما بدونیم که در مقابل خدا نادانیم و نمیفهمیم، درک و شعور واقعا نداریم، نه از باب فحش من میگم، بلکه اشاره به یه واقعیتی است که ما هیچی بلد نیستیم، از کار خدا هیچ سر در نمیاریم. اون مقداری هم که میفهمیم بعضیش هم احتمالی میفهمیم، قطعی نمیفهمیم. وقتی اینجوریه وقت زبانمون در مقابل خدا کوتاه میشه. در همین آیات، در همین سوره آیاتی رو خوندیم که این آیه خیلی آیه گرانقدریست در قرآن شریف، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا از کارهایی که انجام میده سوال نمیشه. یه نکته ای رو من بگم، اهل دقت در خدمتشون هستیم، کارهای خدا دو صفت نداره، یکیش ظلم نیست، دوم غیر حکیمانه نیست. ظلم نیست یعنی حق، هیچ ذی حقی رو خدا ضایع نمی کنه. ولا یظلم ربک احدا، به هیچ وجه خدا فروردگار تو به احدی ظلم نمی کنه، به هیچ وجه، نه در دنیا نه در عقبا. کار خدا ظلم نیست، ظلمم به این معنا نیست که یعنی اگر زی حقی وجود داشته باشه، حق او رو خدا از بین نمیبره. اما حالا حق او چیست؟ بحث دیگری است. حقی اگه ثابت شد خدا ضایع نمیکن. کار دوم خدا چیه که نمیشه این بشه و انجام نمیده؟ خدا کار گزاف انجام نمیده، گتره، بیهوده، شوخی، لهو، لغو، از باب مسخره، این کارها خدا انجام نمیده. کار خدا حکیمانه است. اما از اغلب کارهای خدا ما سر در نمیاریم که وجه حکمتش چیه، و این یکی از جاهایی است که خدا میخواد که بندگانش در عین اینکه نمیدانن تسلیم او بشن که چرا خدا این چنین کرد، چرا آن چنان کرد. توجه کردی؟ ریشه حسد تو همین جاست. حسد اینه که من میگم خدای چرا به اون دادی به من ندادی. یه جور میخوام چیه؟ به خدا اعتراض کنم که نه، میخوام بگم کار بی جایی کردی، کار بی خودی کردی. اما اگه بگم خدا یه حکمتی داره به او داده به من نداده، منم تسلیم خدام، اگر این گونه باشد اون وقت این حالت حسادت از من دور میشه، دور میشه. خدا نام بعضی از انبیا رو آورده، نام بعضی از انبیا رو هم نیورده. خودش میگه ما تو قرآن بعضی ها رو نقصص هم علیک، بعضیشون هم لم نقصص هم علیک، خلاصه قصه شون رو نگفتیم برای تو. این در مورد انبیا، بیشترین نام انبیا هم تو همین سوره آمده. اما این آیه رو من عرض بکنم که در نمازهای قفیله شما میخونید و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. این دعایه که آیه 57 یا 87 و 88 سوره انبیا است. من نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که تو روایات ما به این اشاره شده، از این و کذالک ننجی المؤمنین استفاده شده که چی؟ جناب یونس پیغمبر در اثر یک برنامه بالاخره از قومش قهر کرد و در گمانش هم این بود که خدا، یعنی به اون نفرموده بود که چگونه چه اتفاقی برای بینفته، فکر میکرد مشکلی نداره، ولی خدا بر او مشکلی رو پدید آورد، نه از باب عقوبت چون کار او گناه نبود، ولی اگر میستاد در اون قوم برای او بهتر بود. منتها وقتی کسی خیلی عزیز کرده خدا میشه، یه جاهایی که یه کارای بهتر رو باید بکنه وقتی نمیکنه، گاهی گوششو تیه زاویه 20 درجه ای ولی میچرخونن که او حواسش جمع بشه. اینا رو میگن ترک اولا. حضرت یونس هم پیغمبر بزرگ خداست. حالا ما گاهی همینجوری خدای نکرده جسارت هایی میکنیم، ولی عرض به حضورتون از انبیاء بزرگ خداست سلام الله علیه. او رفت و بالاخره افتاد در شکم ماهی، و این هم از اون حرفایی است که اگه تو روایت بود خیلی هم میگفتن اینا دروغ خرافه است، آدم ها تو شکم ماهی هضم میشن، میمیرن، خفه میشن، حرف نمیتونن بزنن، اینا رو هم برای میگفتن، اما چون تو قرآنه دیگه از این حرفا نمیزنن. علا ایه تقدیر، این بزرگوار تو شکم ماهی که در ظلمات بود، چند تا ظلمت بود، یکی این که رفت تو شکم ماهی، بعد هم این ماهی هم تو دل دریا بود، دریا هم چیه؟ خودش تاریک میشه اون پایینا. تو اونجا فنا دا، او خدا را خواند در اون تاریکی ها، این رو گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر رو گفت. خدا میگه فاستجبنا له، ما اجابت کردیم او رو. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از اون قصه رهانیدیمش. و کذالک ننجی المؤمنین، این گونه ما اهل ایمان رو نجات میدیم. تو روایات داره که از همین جا خدا به مؤمنین راه نجات و خلاصی از مشکلات رو نمایانده و او اینه که اینا به این ذکر شریف توسل کنن، توجه کنن، استفاده کنن. این ذکر که به ذکر یونسیه مشهوره، برای رها شدن از غم و اندوه و قصه اثر زیادی داره. و اونایی که توی غم و قصه های معنوی هم هستن، اونام به این ذکر توجه کنن. میگن به خصوص در سجده، اگر به عدد اسم خدای متعال که 66 بار هست حداقل بگن و مداومت داشته باشن بر این، یه ابوابی از رحمت‌های خدای متعال بر روی اونها گشوده میشه. تا قبل از این که به سنی و به شرایطی بیافتیم که دیگه دکتر ما بگه سجده نرو، خلاصه قدر بدونیم و این سجده ها رو داشته باشیم و این ذکر رو فراموش نکنیم. این از این دعایه و تذکری که به هر صورت برای خودم اولا و برای شما عزیزان عرض کردم. اما در مورد امام حسن عسکری صلوات الله علیه یه صلواتی تقدیم کنه حضرت. اما امام 11 صلوات الله علیه بر حسب ظاهر تنها امامی هستند که به زیارت خانه کعبه در ایام حج نیامدند به ظاهر. البته امام علیه السلام ممکنه به صورتی حج را انجام داده باشد که مردم متوجه نشده باشن. حجت خدا میتونه این کار رو بکنه. ما یه استادی داشتیم تو این چیزا دستی داشت و حواسی، میگفت این که آدم یه جایی باشه اراده کنه افراد نبیننش از جمله ساده ترین کاراست. او میگفت، او کننده بود البته، توجه کردی؟ گفت خیلی راحت میشه آدم یه جایی باشه اراده کنه نبیننش و نمیبینن او رو، توجه کردی؟ و ما راجع به ائمه متعدد داریم، توی حتی اصحاب ائمه ما داریم این رو، تو اصحاب ائمه هم داریم که اینا گاهی اراده میکردن، البته اصحاب خاص ائمه، یه دفعه دیده نمیشدن، دنبالشون هم میگشتن، هرچی میگشتن نمیدیدن این رو، اومده بودن بگیرن این رو ولی نمیدیدن. و یکی از کارهایی که امام زمان ما صلوات الله علیه میکنند همینه که یران که یغیب و انهم شخصو، عرض به حضورتون که لا یرا، بله لا یرا شخصو، اشتباه خوندم، لا یرا شخصو، حضرت هستن ولی رؤیت نمیشن، رؤیت نمیشن. چجوریه؟ حالا میگن اونایی که تو این وادی هن میگن کار ساده ایست، حالا ماها بلد نیستیم، بحث دیگریست. امام حسن عسکری علیه السلام سن 3-4 سالگی بودن که با پدرشون آمدن به شهر سرمن رعا که ما به سامرا تعبیر میکنیم. تو این شهر بودن و به حسب ظاهر از این شهر و اطراف این شهر خارج نشدن تا پایان عمر شریفشون که 28 سال هم بیشتر نداشتن. در این مدت خب حضرت کاملا تو سامرا بودن یا تو اطراف سامرا، تو یه قسمت هایی هم حضرت رو زندان میکردن، با اینکه شهر شهر نظامی بود، پادگان بود عملا و حضرت خیلی تحت نظر بود، اما گاهی حضرت رو میگرفتن و در زندان میافکندند، گاهی هم آزاد میکردن، ولی آزادی حضرت آزادی تو همون شهر بود، شبیه آزادی هایی که برای تبعیدی ها هست که نمیتونن از این محدوده فاصله بگیرن، حضرت یه همچین آزادی هایی داشتن و شیعیان هم با حضرت ارتباطشون ارتباط خیلی زیادی نبوده. چه بسا امام عسکری صلوات الله علیه از نوع رفتارشون میخواستن یه جوری شیعه رو عادت بدن و برایشون مأنوس کنن که حجت خدا باشد و در دسترسشون نباشد، که مقدمه‌ای باشد برای غیبت فرزندش. این یکی از وجوه احتمالی است که برای این ارتباط نگرفتن وجود داشته. البته حکومت هم خب خیلی مراقبت میکرد که امام حسن عسکری زیاد مورد توجه واقع نشه. در این حال شیعیان گهگاه به محضر مقدس حضرت شرفیاب میشدن و از محضر حضرت استفاده میکردن. طبیعتاً به خاطر یه همچین شرایط خیلی سختی و کوتاه بودن دوره امامت اون بزرگوار، سخنان و آثاری که از اون بزرگوار به ما رسیده مقدارش بسیار بسیار کمه، خیلی کم. شهر سامرا شهر پادگان نظامی بوده، مثل مدینه نبوده که مردم برای زیارت قبر رسول خدا بیان برن، مرکزیتی داشته باشه، یا مثل کوفه نبوده. به هر صورت شرایطی که بوده شرایط ویژه بوده. اون نظارت حاکمیت و ترس مردم و اینها هم بوده. به هر صورت یه مشکلات متعددی کنار یکدیگر بوده تا امام حسن عسکری علیه السلام کمتر ازشون سخنانی نقل بشه و چیز زیادی از اون بزرگوار در اختیار ما نیست. البته آنچه هست از اون بزرگوار باز هم بسیار بسیار مغتنمه. خب من چند نکته رو راجع به حضرت مطالعه کردم، مالو بخوام بگم طول میکشه، ولی یه نکته رو عرض کنم و ازش یه نتیجه بگیرم انشالله. و حسب آنچه ما قبلنم گفتیم، انگام خوندن مدح اهل بیت علیهم السلام اگر بنشینیم و با توجه گوش کنیم و خلاص دل بدیم، این خودش یکی از مقربات به درگاه خداست. خدا دوست داره که ما اوصاف و مدح این بزرگواران رو بگوییم، بشنویم، بنویسیم، بسراییم، مطالعه کنیم، که خود اینها جزء مقربات به درگاه خداست. انقدر اینا در درگاه خدا عزیزن که برای همه این جهات ثوابهای عظیمی نقل شده. لذا اگه آیه ها جمیل آیه فارسی اومدند و برای مدح اون بزرگوار اشعار خوندن، اون بزرگوارانی که محضوری ندارن اگر بمانن و با توجه گوش بدن، نه اینکه آخر مسجد همجا حرف بزنن نمیدونم این چیزا، نه، بلکه با توجه اگر باشه خیلی مناسبه. اگر نکنن سر خودشون کلا میره، نه اینکه فکر کنید اتفاق دیگری میفته. من این روایت رو بخونم، با اینکه چند بار اینجا خوندم، ولی انشالله سبب تذکر خود من بشه در ابتدا و مایه یادآوری هم برای شما بزرگواران بشه. یکی از چیزهایی که جز معجزات امام حسن عسکری علیه السلام هست این مورده که امام علیه السلام روزی در مجلسی که بودن، چند نفر از شیعیان بودند، یکی از اونها یه کسی است که از نوادگان حضرت عبدالعظیم حسنیه به نام داوود، ولی به کنیش بیشتر مشهور ابو هاشم جعفری بهش میگفتن. فردی است که توفیق زیارت امام جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری صلوات الله علیه مجمعین رو داشته و خیلی هم موجه بوده، آدم پارسا و با تقوایی بوده، مورد احترام هر سه امام بود، به خصوص امام حسن عسکری. زمانی که به امامت رسیدن، این شخص به سن پیری رسیده بود و یکی از چیزهایی که توصیه شده اینه که من اجلال الله اجلال و شیب المسلم، همین که کسی موی خودشو در راه دین و تو مسیر تقوا سفید کرده، خود این ارزش بیشتری رو در او ایجاد میکنه. لذا تکریم این شخص جزء تکریم خدا و احترام به خدا شمرده میشه. اون چیزایی که این روزگار جوانگرایی و نمیم این چیزا میگن، اینا اگه درست باشه واسه جهات دیگه درسته، واسه این جهات که قدری افراد سالمند و پیر و اینا تحت عناوینی حالا یا رسما یا غیر رسمی، صریح یا غیر رسمی مورد بی‌اعتنایی واقع میشن، دین برعکس این توصیه میکنه. وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، به کودک ها به کوچکترها خوبه که مهربانی کنید ولی احترام کنید بزرگترها رو. امام حسن عسکری علیه السلام یه همچین کاری رو نسبت به ابو هاشم جعفری میکردن، با اینکه خود او حجت خدا بود و این شخص جزء شیعیانشون بود، ولی در این حال احترام موی سفید او رو داشتن. این ابو هاشم جعفری میگه امام حسن عسکری صلوات الله علیه که بودن، یه دفعه این جمله رو حضرت فرمود که خدا نمی‌آمرزد گناه اون کسی را که بگوید ای کاش در نامه عمل من فقط فلان معصیت بود. خدا چنین شخصی رو نمی‌آمرزد. رو این جمله دقت کنی که یعنی چی. من تکرار میکنم، خدا نمی‌آمرزه اون کسی رو که میگه ای کاش در نامه عمل من فقط فلان معصیت بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه فلان معصیت خیلی مهم نیست. اصلا اینا که درشترا رو باید گرفت، اینا حل میشه مسئلهش. اگه کسی اینجوری فکر کنه خدا او رو نمیامرزه. ابو هاشم جعفری میگه تا این جمله رو حضرت فرمود یه دفعه من رفتم تو فکر، به خودم گفتم که پس خیلی مسئله دقیق تر از اون است که ما فکر میکردیم. ما فکر میکردیم بعضی چیزها رو به قول این بچه ها لایی میشه درکن وسط کار، ولی تو این لو میشه جوری از کنارش رد شد. پس باید آدم تک تک کارهای خودش رو شروع کنه به دقت ارزیابی کردن. این رو میگه تو ذهنم اومد، به کسی هم نگفتم، نه به بغلیم گفتم، نه تا به زبانم جاری کردم. میگه اینجوری که گفتم، اینجوری که اومد تو ذهنم، تا اومد به ذهنم حضرت اون طرف مجلس بودن، روی مبارک رو برگردوندن به من، فرمودن که ابو هاشم درست فکر کردی، مسئله دقیق تر از اون است که شما فکر میکردید. شایسته است که شما نسبت به تک تک اعمالتون برگردین و رسیدگی کنید. توجه میکنید؟ هم از مافی الضمیر من خبر داد حضرت، حجت خداست دیگه، چی تو ذهن من میچرخه او میدونه. درست؟ خدا علیم به ذات صدوره، یعنی خدا میدونه تو کله ها تو سینه ها چه فکرهایی میچرخه. حجت خدا به اذن او یه همچین اطلاعی پیدا میتونه بکنه و داره. حضرت اینجوری به او تفهیم کردن که چه چیزی شده، چه چیزی تو ذهن اوست، و تصدیقم کردن حرف او رو. و به ما هم حضرت یه جوری تفهیم کردن که داستان خیلی جدیتر از اونیست که ما فکر میکنیم، جدیتره. باید رسیدگی کنیم به اعمالمون. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از آن که به حسابتان رسیدگی کنند خود به حساب خیشتن بپردازید. خودتون ببینید که چی کارا کردید، ریز و درشتم نکنید. ما با این کار که یه جور استخفاف به معصیته، اسباب عدم آمرزش خدای متعال و نسبت به خودمون فراهم نکنیم. این روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام و سلام که هم سخنی از اون بزرگوار و هم معجزه ای از معجزات اون حضرت بود رو عرض کنم. یه چند تا دعا کنم انشاءالله آقای فارسی همه ما رو به فیض خواهند رسوند. پروردگارا با بروی امام حسن عسکری علیه السلام در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرمایید. پروردگارا قلوب ما را به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام روشن و منور بگردان. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز. ایدی ما در این ولادت با سعادت اون حضرت تعجیل در امر ظهور فرزندش قرار بده. پروردگارا باران رحمتت را بر ما گناهکاران فرو بریز. پروردگارا گناهان ما را به آبروی امام حسن عسکری ببخش و بیامرز. مرضای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. از جمیع بلاد شیعه نشین به آبروی امام حسن عسکری علیه السلام دفع بلا بگردان. به پیشگاه مقدس اون بزرگوار صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم.